بسم الله الرحمن الرحیم. در تعریف جوهر عقل و موجود عقلی عرض کردیم که اوصافی به کار رفت که هر یک از اونها رو بحث مبسوطی نیازه. یکی از اون اوصاف وصف جوهر بود و دیگری وصف دراق. ظاهرا در جلسه قبل راجع به صفت دراق بودن جوهر عقل به نظر میاد که عرایزی تقدیم داشته و وصف سومش احاطه به اشیاء عالم از تمام جهاتشون که این هم تا حدی عرایزی تقدیم داشته. وصف چهارم این است که جوهر عقلی عارف به شی پیش از تحقق آن است. شاید ابتدای امر این سوال در ذهن تصور بشه که شیئی که محقق نشده است هنوز در مرحله عدم است، چجور علم به اون شی قبل از تحققش تعلق میگیرد تا جوهر عقلی به اون شی پیش از تحققش عارف و عالم باشه. این بحث را باید با اون بحث شریفی که انزالی بودن موجودات را در درس هفتم مطرح کردیم با اون بحث حل بفرمایید که موجودات عالم در نشأه طبیعت قبل از تنزلشون در این مرتبه مادون که انزل مراتب وجوده، قبل از اون وجود مثالی دارن، وجود عقلانی دارن که از عالم عقل و عالم مثال تنزل یافتند در قوس نزول و در عالم ماده که نشأه کثرت است در قوس نزول یا به صورت جماد یا به صورت نبات یا به صورت حیوان یا به صورت انسان تنزل می کنند که در مقام تنزل اون انزل مرتبه تنزل همون مرتبه جماده، منتها در قوس صعود از مرتبه جمادیت به نبات و حیوان و انسان می روند که موجودات در نشأه طبیعت را در درس اول به عنوان مشهوداتمون در چهار بخش جماد و نبات و حیوان و انسان تقسیم فرمودن و چون قبل از تحققشون در عالم ماده و طبیعت که به اینها عنوان شی اطلاق بشود، اینها در عالم مثال و عالم عقل متحققند. یعنی هر موجودی قبل از این که در قوس صعود در ابتدای قوس صعود مرتبه جمادی یا نباتی یا حیوانی یا انسانی رو طی کند، در قوس نزول مرتبه عقلیش را طی کرده است. این است که اون جوهر عقل وقتی مرتبه عقلی و مثالیش را در قوس نزول ادراک بکند، عارف بشود، می شود عارف به این شی قبل از تحقق اون. اون تا عنایت می فرمایید که مراد از این تحقق یعنی تحقق این شی در عالم ماده، در این نشأه، در اینجا. ولذا علم به شی آدم میشه پیدا کرد قبل از این که اون شی در این نشأه طبیعت به وجود بیاید. شبیه این که قبل از این که کودکی به دنیا بیاد، مثلا پدر و مادرش 10 سال قبل خوابشو ببینن، شکلش رو، شمائلش رو، اینها. به حال این که هنوز در نشأه طبیعت این کودک متکون نشده، بر اساس نظم تدریجی در عالم ماده هنوز این کودک با 10 سال بعد به دنیا بیاد. و به همین وزان هست اخبار به غیب که آقا در درس ها می فرمودن که اخبار به غیب هم با این که هنوز اشیا در نشأه طبیعت به ظاهر متحقق نشده اند، به خاطر اطلاعی است که اون کسی که انسانی که اخبار به غیب می کند از عالم مثال او داره، از عالم عقل او آگاه و آگاهی پیدا میکنه، که قبل از این که شی از عالم مثال و عالم عقل بیاد در نشأه طبیعت پیاده بشه، این انسان از اون نشأه مافوقش مطلع میشه و بر اساس اطلاع اون نشأه مافوق اخبار از تنزل این شی در مرتبه مادون میکنه. یک فرمایش بلندی را اگر نظر شریف عزیزان باشه در باب اول رساله انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه داشتی، که اگر کسی از عالم یک شیعی با خبر بشود، از یکی از عوالم این شی با خبر بشه، میتونه هم قبل این عالم عوالم قبلی او رو بخونه و هم میتونه عوالم بعدی او رو بخونه. که ولو برای یک شخصی غفلت و عدم حضور برای نسبت به یک شیعی برای یک عالم رخ بدهد، چون این آقا از وجود این شی در یک عالم دیگری با خبر باشه، از اطلاع از وجود در اون عالمش میتونه پی به اون عالم دیگری که ازش غافل بود هم ببره. که اخبار به غیب یکی از لطائفش مطابق با همین بحثی اینجاست. مثلا از عالم ماده بیخبر باشیم، ولی از عالم مثال شی باخبر باشیم. همون اطلاع او از عالم مثال این شی کافی است که هم خبر از عالم عقلش بده که قبل از عالم مثالش، و هم خبر از وجود مادیش بده که هنوز به ظاهر متحققم نشده و بعد از عالم مثال اوست. یا شبیه این که در قوس صعود اگر مثلا کسی خوابی میبیند، آقای معبر از خواب او که مثال متصل اوست عبور میکند، هم مرتبه عقل او رو میتوند بهش اطلاع بدهد اگر قوی باشه، و هم قبل از مثالش از مرتبه ماده او هم خبر میده که میگه آقا این خواب تو زیر سر فلون کاریست که مثلا در بیداریت، در معاملت، در کارت، در حرف زدنت، در مثلا زمان فلانت انجام دادی، اون کارت آمده در نشأه مثالت، در قوه خیالت، به این شکل، به این حالت، به صورت این خواب برایت در آمده. بعدم میتونه این اخبار از قبلشه، با اینکه اون آقای معبر وقتی این آقای این خواب رو الان که دید، از 20 سال بعدش که خبر نداشت که 20 سال بعد نبود، معبرم نمیدونست که ایشون 20 سال قبل چه کاری رو انجام داده، بی اطلاع بود. اما به محض این که خوابش رو پیش معبر بگوید، معبر از این مرتبه خواب او که مال قوه خیال او و مثال نفس اوست هم پی به قبل او میبرد و تو چون فلون کار رو انجام دادی این خواب رو دیدی، هم پی به بعد او میبرد که میبرد این خواب تو حکایت از یک آینده کذایی عقلی هم مثلا هست. اینه که چون عوالم به هم مرتبطن و مراتب وجودی یک شی به هم دیگر اتصال دارن، میشود موجود عقلی قبل از تحقق شی در نشأه طبیعت بر اساس ارتباط و اطلاعش از عالم مثالش و از عالم عقلش به اون شی عالم باشه، به اون شی عارف باشه و خبر از آمدن اون شی رو هم بده. مثل این که مثلا قبل از این که حجاج یوسف بیاد و اون وضعیت پیش بیاره، جناب حضرت امیرالمؤمنین وجود ایشون رو پیشگویی کرده، یا مثلا هنوز جناب حضرت ولیعصر به دنیا نیامده و همچنین ائمه، پیغمبر تک تک ائمه را نام میبرد که بعد از من فلانی امام شما، بعد از ایشون فلانی امام شما و بعد از ایشون فلانی امام شما. این اشکال وارد نشه که آقا اینها که هنوز در نشأه طبیعت متحقق نشده اند، پیش از تحقق که به ظاهر معدوم اند و علم و عدم که تعلق نمیگیرند. ما در بحثای درس اول هم تا یه حدی، بعدها هم عرایضی داشتیم، یه جایی همی اواخر هم داشتیم راجع به تعریف علم که علم وجوده، علم ادراکه، ادراک وجوده و وجود به عدم تعلق نمیگیرد. وجود و عدم نقیض هم هم. در درس اول فرمودید که عدم و نیستی و هیچ ضد و نقیض چیزه، ضد و نقیض وجوده. اگر علم وجود است، هرگز وجود که به عدم تعلق نمیگیره. پس قبل از تحقق شی در نشأه طبیعت بگیم که شی معدوم است، هیچ است. اگر هیچ است، چطور علم به هیچ تعلق میگیره؟ و حال اینکه علم وجود است و وجود به نقیض خودش که عدم است تعلقی ندارد. این معلوم می شود که منظور از عارف به شی پیش از تحقق آن، یعنی پیش از تحقق آن در نشأه طبیعت، در نشأه مثال، که موجود عقلی از وجود عقلی او چون باخبر است، بعدها از تنزل او در عوالم مادون هم اطلاع پیدا می کند. از همین جا، از همین بحث باید خیلی از فرمایشات هم حل بشه، چون همین بحث بود که اشاعره رو گیر انداخت، معتزله رو. معتزله قائل به ثابتات ازلیه شدن، بر اساس همین بود گیر افتادن. اینا گفتن که ما اگر بگیم عالم قدیمه، لازمش تعدد قدما پیش میاد که شرک میشه کفر. اگر بگیم عالم حادثه و جدیده، لازمش اینه که در علم خدا بمونیم، برای اینکه اگر عالم جدید باشه، علم حق ازلیه، علم حق قدیمه و عالم که در قدیم نبود. پس بگیم که خدا نسبت به عالم عالم نبود، لازمش این است که در ذات حق جهل پیش بیا و این که محاله. و اگر بگیم خداوند نسبت به عالم عالم بود، حال این که عالم موجود نبود و علم که به عدم و به هیچ که تعلق نمیگیره، و لذا مجبور شدن که بگن موجودات عالم اینها حادثن. اما تمام این موجودات عالم از ازل و در قدیم ثابت بودن، دیگه نگفتن وجود داشتن، که تا لفظ وجود رو بیارن لازمش اینه که پس عالم باید بشه قدیم و تعدد قدیم پیش بیاد، خدا هم قدیم، عالم هم قدیم، که نمیشه. ولذا گفتن عالم در ازل ثابت بود. ثابت بود یعنی چی؟ یعنی وجود بود. میگن نه، وجود نگید که تعدد قدیم پیش بیاد. یعنی معدوم بود. میگه نه، عدم هم نگید، که برای اینکه اگر عدم گفتید لازمش این است که علم حق به عدم تعلق بگیرد. در توجیه علم حق میمونیم. پس بگیم که ثابت بودن. ثابت یعنی چی؟ یعنی نه موجود بودن و نه معدوم بودن، ثابت بودن، که در درس چندم بود، پنجم بود ظاهرن داشتیم، که اینها قائل به ثابتات ازلیه شدن، که تمام موجودات عالم از ازل ثابت بودن و خداوند علمش به ثبوت خورده. و حال این که توجه نفرمودن که موجودات عالم همه در تمام مراتب وجودی متحققن، منتها قبل از تحققشون در نشأه طبیعت به صورت وجود مثالی متحققن. و مراد از این قبل، قبل زمانی هم نیست، قبل رتبی. و بر اساس بحث حقیقت و رقیقت برز سندیم که همه موجوداتی که در عالم ماده هستن، این وجود مادیشون رقیقته و اون وجود مثالی و عقلیشون حقیقته، که جناب افلاطون از اون حقیقت موجودات که حقیقت عقلیشونه تعبیر کرده به مثل. منتها تعبیر جناب صدر متعلهین که حمل رقیقت بر حقیقت را ایشون وارد کرده، ایشون از این راه آمده، شبیه حرف افلاطونه، منتها به این عبارت. اینجا هم همینه، موجودات قبل از تحققشون در مرتبه رقیقت که عالم ماده باشه، حقیقتاً در عالم عقل موجودن و اون جوهر مجرد عقلی عارف به این حقیقتشونه پیش از تحقق رقیقتشون. اینه که فرمودن این جوهر عقل عارف به شی پیش از تحقق آن است، که مراد از این پیش از تحقق رو باید توجه کرد. خب بعد از این اوصاف نتیجه میگیرن. الان عنایت دارید که ترجمه جناب فرمایش جناب امیرالمؤمنین دیگه، حضرت نتیجه گرفت که فهوه، پس این موجود عقلی علت موجودات و نهایت مطالبه. روشنه، برای اینکه مرتبه مادون از مرتبه مافوق نشأت میگیره. در قوس نزول فرمودید که هر مرتبه مافوقی علت مرتبه مادون، هر مرتبه مافوقی علت مرتبه مادون. اینی که در قوس نزول آیه قرآن میفرماید انا لله، انا لله در مقام تنزله، که می‌فرمایند که عالم مثال علت عالم ماده است و خودش معلول عالم عقل. عالم عقل از علت عالم مثال و معلول عالم الهه، و عالم اله معلول ذات حقه، که اون ذات حق می شود علت الالت. یا آقا در فرمایشاتشون گاهی تعبیر می فرمایند به حقیقت الحقایق. حقیقت الحقایق اینجا هر مرتبه مافوقی حقیقت مرتبه مادون. حالا عالم مثال را حقیقت عالم ماده می گیرد، این یه حقیقت. عالم عقل را حقیقت عالم مثال میگیرید، این دو حقیقت. عالم اسماء و صفات حق را حقیقت عالم عقل میگیرند، این سه تا. این حقیقت ها را که جمع ببندیم میشه حقایق، و ذات اقدس اله که حقیقت اسماء الله و حقیقت عالم عقله و حقیقت عالم مثاله، او رو تعبیر میکنن به حقیقت الحقایق. این تعبیر یا اصطلاح دیگر عالم مثال را علت عالم ماده میگیرن، عالم عقل را علت عالم مثال میگیرن، اسماء الله را علت عالم عقل میگیرن و ذات اقدس حق را علت همه میگیرن. این علت ها رو جمع ببندیم میشه علت، خداوند میشه علت علت. در تعبیرات آقا نوشته ها کتاب ها گاهی میبینید میگه حق متعال، علت العلل، حقیقت الحقایق، مثلا غایت الغایات، اینم تعبیر میکنن. غایت الغایات هم همینه که هر مرتبه مادونی مرتبه مافوق خودشو میخواد، ولذا عالم مثال غایت عالم ماده است و عالم عقل غایت عالم مثاله. اسماء الله غایت عالم عقل و ذات اقدس حق هم غایت همه این هاست، ولذا و انا الیه راجعون. اگر از انا لله میایی حق میشه علت العلل، حقیقت الحقایق. مثلا اگر به سوی و انا الیه راجعون میروی حق میشود نهایت بله مطالب، یا مثلا حق میشود غایت القایات. این بحث غایت را مرحوم جناب شیخ علی الرحمه در نمط ششم اشارات مطرح میفرمایند که حرف غایاته، و اینجا حالا آقایان طبق مزاجشون و مزاجشون آمدن فرمودن که مثلا نبات غایت جماده و حیوان غایت نباته و انسان غایت حیوانه و حق متعال غایت انسانه، که همه دارن سلسله وار و انا الیه راجعون. منتها این انایش با این عرض عریض، جمادم میگوید به سوی او اما با سه مرتبه، مثلا نبات و حیوان و انسان. نباتم میگوید منم به سوی او میروم، منتها با دو مرتبه، با حیوان و با انسان. حیوانم میگوید به سوی او میروید، منتها با یک واسطه، جناب انسان. انسانم به سوی او میرود، منتها ای واسطه. این که فرمود که همه رو خلق کردم برای تو، تو غایت همه، و تو رو خلق کردم برای خودم، من غایت تو. در سلسله انا لله اینطوری. حالا این هم فرمایید در سلسله تنزلی میبینید که خداوند چون در قوس صعود همه روی تسلسلن، در تنزلش هم اینطوریه. همه این آقایان با تشریف بیارن جماد و نبات و حیوان تنزل پیدا بکنن تا سفره را، تا زمینه را آماده بکنن برای یک مهمان عزیزی به نام جناب انسان. بعد این سری داره، همه هم در خدمت ایشون میخوان قرار بگیرن. چرا؟ برای اینکه جناب ایشونه که واسطه فیض این هاست برای رسیدن به کمال مطلق. اگر عالم موجود بشه، جماد بیاد، نبات بیاد، حیوان بیاد، انسان نیاد، به طور کلی عالم ابتر میمونه، برای اینکه در رسیدن به کمال راه فیضشون بسته است. میان از جمادیت به نباتی، میان از نباتی به حیوانی میرسن و تا به بله حیوان که رسیده ان متوقف میشن، از اون بعد به کجا برن؟ راه بسته است. اینه که این آیه شریف انا لله و انا الیه راجعون خیلی عرض عریضی داره، هم در قسمت انزالیش و هم در قسمت صعودیش. در قسمت انزال، انسان آخرین مرحله تنزلی، میبینید برای مثلا به وجود آمدن انسان باید جماد و نبات و حیوانات همه دست به کار بشه که تا این انسان تجلی بکنه، و در قوس صعود همه اینها از کانال وجودی انسان باید بالا برن. این بحثا را باید سرشو با هم دیگر جمع کرد تا این نکات حل بشه. و اون جوهر عقلی هم باز نهایت علت موجودات و نهایت مطالبه، هم در قوس نزول علت موجوداته، در قوس صعود همه به سوی اون میخوان برن، در قوس نزول که اون میاد از اون میاین تنزل میکنن، در قوس صعود باز به سوی اون میرون، منتها تنزلشون بر اساس چینش عالمه، بالا رفتنشون به خواسته خودشون. اینه که علم و عمل جوهرند و انسان سازن تو این بخش صعود ما رو کمک میکنه، در اون بخش نزول که نظام هستی انسان را و افراد را تنزل میده. حالا غرضم اینه که الان این جوهر عقل را هم علت فرمودن هم نهایت، و علت در مقام صدوره که مربوط به انزال، و نهایت در مقام بالا رفتن صعوده که مربوط به مقام قوس صعود. اینه که اون جوهر عقلی هم نزولن علته و هم صعودن نهایته، هم از اون میان هم به سوی اون میرن، چون که جو مثل ذات اقدس حق را میفرمایید هم اول است علته، هم آخره که میفرمایید مقصده، نهایته، هدفه، قایته، انا لله و انا الیه راجعون. و همین نظام در جوهر عقلی هم پیش میان، منتها برز سندیم قبلا این نکته را که با توجه داشت که قوس صعود جدای از قوس نزول نیست، یعنی ما در قوس صعود عالمهایی که در عرض عوالم وجودی در قوس نزول باشه نداریم، در قوس صعود انسان خودش عالم عالم می شود، نه اینکه در قوس صعود عالمی ساخته باشند و انسان به طرف او بره، شبیه قیامتی که اکثری مردم به فکرشن، مثلا خیال میکنه یه چیز ساختن میگن برو توش، اینجوری که نیست. اینکه آقا در هزار یک کلمه تعبیر میفرمان جهنمی را خدا به جهنم نمیبرد بلکه او خود جهنم میشود، یا بهشتی رو خدا به بهشت نمیبرد او خود بهشت میشود، برای این است که قوس صعود جدای از قوس نزول که نداریم، که عالم مثال جدا یا اسماء جدا در قوس صعود نزول این از این ور بیام، بعد در قوس صعود هم یا عالم عقل و مثال و قیامت اینهای جدا ساخته شده از این ور برود، این نیست. در قوس نزول هر جوری که آمدن در قوس صعود همان میشوند، این همان میشوندش رو حالا تعبیر میکنن به عالم برزخ، عالم قیامت، مثلا بهشت و جهنم و تعبیراتی که اینجوری پیش میان، و اون غیر از این تنزل در قوس نزولشون نیست، چون میخواهیم هوال اول رو با هوال آخر یکی بگیریم، آخر هوال اول و هوال آخر خودشه، خودشه. حالا و نهایت مطالب، بعد تعبیر می فرمایند که و این جوهر در راک محیط به اشیاء عارف به اونها پیش از اونها موجود بالفعل است. البته چون توجه دارید که قوه استعداد اینها در نشأه طبیعته، ما در عالم مثال قوه و استعداد نداریم، در عالم عقل قوه و استعداد نداریم، اونا دائما موجود بالفعل، موجود به کمال رسیدن. حالا این آقایان فلاسفه ازش تعبیر میکنن که خداوند وقتی میخواد ملائکت الله را، موجودات عقلی را، اینها رو ایجادشون بکند، تمام کمالی که لایق وجودشون هست را در همون در همون ایجاد وجودشون بهشون میده. دیگه اینطور نیست که مثلا اینجا الان نطفه لایق این است که بشه مثلا علقه، بشه مزقه، بشه یک کودک، کم کم تحصیل کنه، بیاد بالا، کمال پیدا کنه، استعدادشو داره، قوهشو داره، بعد به فعلیت میرسانه. در نشأه طبیعت، در قوس صعود، فعلیت جزئیه افراد اشخاص مقدمه بر چیز، قوه جزئیه افراد اشخاص مقدمه بر فعلیتشون. مثلا مثل این که نطفه الان قوه این رو داره که بشه علقه، بشه چه، بشه یک انسانی، اما اون فعلیتش فعلا محقق نیست. الان نه، الان قوه و استعدادش تحقق داره، اما به نحوه به صورت همیشه فعلیت مقدمه بر قوه است. موجودات عقلی که اصلا توشون قوه استعداد اینها نیست. و سر این که انسان در قوس صعود از موجود عقلی هم بالاتر می رود برای اینکه در موجود عقلی استعداد قوه نیست، هر اندازه کمالی که داره همون کمالش. مثلا جبرائیل کمالش به علمش، میکائیل کمالش به رزقشه، عزرائیل کمالش به جان گرفتنشه، اسرافیل کمالش به دمیدنشه. دیگه این استعداد اینو داره که فلون کمالو پیدا بکنه؟ نه خیر. اما انسان میتوند از باب این که استعدادشو داره استعداداشو شکوفا کنه. استعدادش چقدره؟ حالا الان میخوام یواش یواش این بحث زمینه رو درست کنیم برای مقام لایق فی انسان. استعدادش چه حد است؟ حد نداره، بی حده. هر اندازه یافت سعه وجودی پیدا میکند برای یافته های بالاتر، برای کمالات بالاتر. اینه که بار دیگر از ملک پرام شدم، اون که اندر وهم ناید اون شدم. این فقط مربوط به انسانه در قوس صعود، بلا موجود مجرد عقلی نخیر، در همون مرتبه عقل. حالا اینا رو شبیه روایات معراجیه تعبیر فرمودن که پیغمبر در شب معراج که همینجور تشریف می‌بردن به جناب جبرئیل دیدن متوقف شد، آقا شما بیایید برویم با هم، فرمودن که از این بیشتر من نمیتونم بیام، از این به بعد مال شماست. این سرش ای دیگه به این زبان روایات با ما حرف زدن. سرش اینه که برای اینکه موجود عقلی کمالش تا همین حده. اگر یک لایقی، یک دارا شخصیت دارای استعدادی باشه که تا کمالات قوه عقل را به دست آورده باشه، این کمالات عقلیش دوباره باز قوه و استعداد و زمینه میشه برای رسیدن به کمالات فوق عقلی، که انشالله الان اینا میخواییم زمینه درس صد را آماده بکنیم. این جوهره در راک محیط به اشیا عارف به اونها پیش از اونها موجود بالفعل، اینها یک تعبیر که فعلیت محض، اصلا توشون قوه استعداد اینها نیست، اینطوری در اونها مطرح نیست. ولی در نشأه طبیعت میبینید همش استعداده. اون بذر مثلا خوشه میشه، این یکی استعداد این داره کم کم گندم میشه. ولذا در نشأه طبیعت دار داره تدریجه، دار داره دفعی نیست. ما فوق طبیعت دار داره دفعیه، تدریج نیست. لذا اینجا بر اساس طبیعت زمان میگیره، در ماورای طبیعت زمان برداشته میشه، مگر اینکه خود انسانم به جایی میرسه که وقتی به جوهر عقلی اتصال پیدا بکنه برای ایشون هم دیگه یواش یواش زمان برداشته میشه، تدریج برداشته میشه. اینه که بحث معجزات باز پیش میاد، بحث کرامات پیش میاد، که کرامات معجزات اینها افعالی است به تعبیر آقایان خارق العاده، اینا افعالی هستن که بر اساس قوه عقلی انجام میگیرن و کاری رو که عقل انجام میدهد توش تدریج مطرح نیست، در اون زمان مطرح نیست، در اون مکان مطرح نیست. و دیگران چون حشر با زمان و مکان دارن، لذا کار را از یک امر عادی بیرون میبینن، میگن این کار خارق العاده، فوق عادته. چون عادت در نشأه طبیعت اینه که فرض مثلا یک بذری میخواد گندم بشه، یک ماه، دو ماه، سه ماه طول میکشه. یه درخت بخواد میوه‌دار بشه چند سال طول میکشه. مثلا یا آبی بخواد در یک زمینی به کمال برسه، به یک موجود زنده تبدیل بشود، مدتی طول میکشه. سنگی در دل کوهی، خاکی، چی میخواد جمع بشود، سنگ فلان بشود، فلان گوهر بشود، طول میکشه، سالها به تدریج وقت میخواد. اینا نه اینکه حشر دارن، عادت عادی در جریان عادی در نشأه طبیعت را به این صورت دائما ملاحظه میکنن که بر اساس تدریجه. حالا اگر یک شخص، یک انسانی کاری را، فعلی را انجام بدهد، بذری را سبز کند، سنگی را طلا کند، مثلا کار چیزی که اون زمان را، اون تدریج را در بر نداشته باشه، میگن آقا فلان کس کار فوق عادی کرده، تعبیر میکنیم به خارق العاده، یعنی یه کاری کرده که عادت رو پاره کرده. عادت جریان عادی این بود، ایشون فوق این رو کرده. این معلوم میشه کار عقلیه، نه کار عادی در نشأه طبیعت. اونجا فعلیت محضه و مقدم بر قوه که دار طبیعته. منتها توجه دارید که این تقدم ذاتی و رتبیه، تقدم وجودیه، نه تقدم زمانی. بگیم آقا پس و عالم طبیعت کی موجود شده؟ فرض مثلا 1,000,000 سال قبل، 1,000,000,000 سال قبل. پس بگیم که عالم عقل یا موجود عقلی مال 2,000,000 سال قبل، که اون بشه قبل. نه، این قبل زمانی نیست، قبل رتبیه، قبل ذاتیه، که موجودات قبل از این که در نشأه طبیعت بیاین، این قبل به معنای قبل ذاتیه که در عالم عقلن، چون که همین الان هم در عالم عقلن، همین الان هم در عالم مثالن. تک تک این موجودات اون حقیقت عقلیشون همین الان هم در عالم عقله، الان هم در عالم مثالن، منتها تنزل یافتن در عالم ماده پیاده شدن. و اونی که در عالم عقلشونه مقدم است بر اینی که در عالم مادهشونه. اونی که در عالم عقلشونه فعلیته، اینی که در عالم مادهشونه قوه است، و اون فعلیتشون بر این قوه مقدمه. اون جوهر عقلی هم چون از عالم عقله مقدم بر قوه است که عالم طبیعته. عالم طبیعت مطلقا بر اساس قوه، استعداد اینها حرکت میکنه، مگر اینکه دست تصرفی به کار گرفته بشه که از مقام قوه و استعداد استفاده نشه، که حالا ما ازش تعبیر میکنیم مثلا به تیل ارض، تیل زمان، تیل مکان و امثال این تعبیرات، معجزات، کرامات، خارق عادات و فرمایشات دیگر، که مرحوم جناب شیخ علیه الرحمه این را در نمط دهم اشارات به اسرار الآیات تعبیر میکنن. اسرار آیتها و نشانه هایی که از نفس ناطقه انسانی صادر میشود، که اینها هرگز به تعبیر ظاهری بر اساس جریان عادت ظاهری نیست. اون اسرارشون چیه؟ دلیلشون چیه؟ که در اون نمط به دنبال اسرار آیاتی که از نفس ناطقه انسانی به ظهور میرسد فرمایشات پیاده فرموده. خب و دانستی که ممکن نیست قوه به خود بی تأثیر فاعل بالفعل شود. همینجور جمله ها، تک تک جمله ها خیلی فرمایش. حالا موجوداتی که در نشأه طبیعتن فرمودید که همه قوه و استعداد دارن، حالا این قوهشون، استعدادشون، بدون این که یک فعلیتی، یک فاعلی، یک مافوقی در اینها تأثیر بکند، اینها خودشون به فعلیت میرسند، استعدادشون شکوفا میشه. الان به ظاهر میگیم آقا ما بذر رو بردیم در زمین افشاندیم، زمین شیار شده، بذر ریخته شده، بعد یواش یواش بذر رو آبیاری کردیم و هوا هم آفتاب شده و حرارت و چه و اینها، بعد بذر به فعلیت رسیده، الان گندم شده، از قوه به فعلیت رسیده. این تأثیرش از کیه؟ به ظاهر تأثیرش رو از فوائل طبیعی میگیری، از آب، از هوا، از خاک، از آفتاب، از باران، از ابر، از چه، از اینها امور میگیریم. بعد میفرمایید که اینها هم که فاعل طبیعی هستن، اینها هم که خودشون باز قوان استعدادن، استعداد قوه اونها رو باز کی تأثیر کرده که به فعلیت برسن؟ از همین را اثبات موجود مجرد عقلی میکنن که میگن دم به دم اون جوهر عقلی است که دارد این قوه ها را به فعلیت میرسونه. از اون فرمایشات خیلی بلند. منتها عرض کردیم که دیروز که روایات به این صورت تعبیر فرمودن بر سر هر گل و گیاهی یک موجود، یک فرشته اونجا ایستاده او رو ادارش میکنن، دیگه روایات اینجوری تعبیر فرمودن، منتها با توجه داشت که فرشته جدا نه. یا قرآن میفرماید که روی دوش شما دو تا ملک عتید و رقیب نشستن دارن اعمال شما رو می‌نویسن. حالا طرف بنده خدا هی روی دوش راست رو نگاه کنه، هی روی دوش چپ رو نگاه کنه، ببینید که اینجا کی نشسته. اینجوری به این صورت که وحدت عددی درست بشه نه. گرفتاری ما اینه که تمام فرمایشات روایات و آیات رو زود با وحدت عددی تفسیر می‌کنیم و گیر می‌افتیم. گرفتاری پیش میاد. خب اینها همه به تأثیر اون بی تأثیر فاعل بالفعل نمیشن، بلکه همه به تأثیر فاعلن. فاعلشون موجود مجرد عقلیه. اینه که به تعبیر شریف است آقا هوالذی یصورکم فی الارحام کیفیشا. این هوالذی یصورکم فی الارحام، این ضمیر کم فقط خطاب به انسان نیست، اگرم خطاب به انسان باشه به جهت شرافت این آقاست، بلا خطاب به کل نظام هستیست. هوالذی یصورکم فی الارحام کیفیشا. ماه رو اونجوری تصویر کرده، آفتاب اینجوری تصویر بشه، کهکشان اونجوری تصویر بشه، ستاره ها اینطوری باشن، نظمشون، ترتیبشون، این شخص، این گل، این گیاه، اون فرد، باران، ابر، زمین، مثلا اینا تک تک صورتگری بشن. کی اینا رو اینجوری صورت داده؟ چی حالیشون میشد؟ هوالذی یصورکم فی الارحام کیف یشا. آب چی حالیش میشه که تأثیر کنه که خنک کنه؟ آتش چه حالیش میشه که تأثیر کنه که بسوزان؟ خاک چگونه حالیش میشه که حرارت آتش رو بگیره؟ مثلا آفتاب چی حالیش میشه که نور بده تأثیر کنه؟ اینها مطلقا به تأثیر اون فاعله. فاعل کیه؟ موجود مجرد عقلیه. و از بس که ایشون ماشاءالله فعالیتش زیاده و دم به دم در کاره، اسم اون جوهر عقلی رو هم گذاشتن عقل فعال، مثل کلمه در راه. از بس که ادراکش قویه و به تار و پود موجودات اطلاع وجودی داره، تعبیر میکنم به در راه. و از بس که در متن موجودات دم به دم در کاره، از او تعبیر میکنن اون جوهر مجرد رو میگن عقل فعال. اینا اصطلاح ها. و اگر موجود بالفعل نباشد، هیچ قوه و استعداد از مقام خود پا فرا نمی نهد. این آیت بفرمایید ان شاء الله جلسه بعدی فردا در خدمت شما. الحمدلله.